بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه دهم، مورخ 13/07/89.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا منکر حج و سایر ضروریات مطلقا کافر است یا کفر او در صورتی است که منجر به انکار رسالت و صدق نبی بشود؟ جمعی از محققین قائل بودند که منکر ضروری مطلقا کافر است، اولین دلیلشون صحیحه عبدالله ابن سنان بود عن صادق علیه السلام، در مدلول صحیح محقق همدانی قائل شدن، صحیح مجمل است، مدرسه نجف مرحومای خویی قائل شدن صحیح مجمل نیست، اطلاق داره، ولی کفر به معنای عصیان است در مقابل اطاعت، نه کفر اصطلاحی. اشکال کلام مدرسه نجف فی جمله جلسه قبل اشاره شد، در رابطه با مدلول این صحیح عرض می کنیم صحیح نه اجمال دارد چنانچه محقق همدانی ادعا کرد و نه اطلاق که مدرسه نجف ادعا فرمودند، و کفر هم به معنای عصیان در صحیح نمی باشد. توضیح مفاد و مدلول این صحیح متوقف است بر ذکر یک مقدمه و سپس توضیح مدلول صحیح. مقدمه این است که یکی از مباحث اعتقادی که خوارج در صدر اسلام پس از جنگ جمل بر روی این مسئله تمرکز داشتن و تبلیغ می کردن این بود که مرتکب کبیره کافر است و از همین مسئله مکتب اعتزال و معتزله که یک مکتب اعتقادی فراگیر بود در بین اهل سنت شکل گرفت و بالاخره این بحث یک بحث مطرح در بین مسلمانان شد که آیا مسلمانی که مرتکب گناه کبیر شده و توبه نکرده است کافر است یا کافر نیست؟ ریشه این مسئله هم به این نکته برمیگشت که آنگاه که در جنگ جمل لشکر حضرت امیر پیروز شدن، حضرت دو حکم رو اعلام کردن که در وادی امر بین این دو حکم تنافی مشاهده می شد. پس از پیروزی بر اصحاب جمل حضرت فرمودند اموال اینا رو میتونید بگیرید، اون که در معسکرشون باقی است بردارید، اما زنان و فرزندان اونا بر شما حلال نیستند. زنها رو به عنوان عمه و کنیز، بچه ها رو به عنوان برده حق ندارید بردارید. کسانی هم که اطراف حضرت امیر بودند و با حضرت بیعت کرده بودند، کم بودن افرادی که عصمت حضرت رو قائل باشند. طبق روال موجود میگفتند بعد از عثمان مردم آمدند و هجوم کردند، حتی وطع الحسنان که بارها گفتم غلط مشهور شده وطع الحسنان که امام حسن و امام حسین میخواستن زیر دست و پا برن، نه حتی وطع الحسنان این انگشتهای بزرگ پا رو میگن حسن حسنان، حتی وطع الحسنان اینقدر مردم حمله کردن که حضرت میفرماید حتی آمدن روی پای من قرار گرفتن، حتی وطع الحسنان نه حسنان، اصلا اونجا بودن نبودن چیز دیگه از حالا کار بونا نداری. بالاخره مردم حضرت رو به عنوان خلیفه بعد از عثمانی که مردم آمدن گفتن بیعت کنید، بیعت کردیم، در کنارش هم شمشیر میزنیم. قالب عصمت هم خیلی هاشون نبودن و اون امامت واقعی حضرت رو نمیشناختن. لذا پس از جنگ جمل و این حکم حضرت امیر، حدود 4000 نفر در مقابل حضرت ایستادن، اعتراض داشتن، دو سه اعتراض مهم. یک اعتراض همین بود که چرا شما مالشونه بر ما استحلال کردی دون نساء و ذریه، اما گفتی به زنهاشون به بچه‌هاشون هیچ تعرضی نکن. حضرت اینجا توضیح دادن، وجه هر دو حکم رو بیان کردن، فرمودن اما این که نساء و ذریهشون رو بر شما حلال نکردن به خاطر این بود که اصحاب جمل کافر نشده بودن، درست باقی بودن، مرتکب گناه کبیره شده بودن، اما کافر نبودن. چون حکم اسلام رو داشتن، لا یجوز استرقاق من لم یکف، کسی که تکفیر نشده استرقاق زن و بچهش جایز نیست. اما این که اموالشونه چرا تحلیل کردن، از باب تقاص بود، نه اینکه خروج از اسلام دارن اموالشون مباح برید برداری. وقتی اونها وارد بصره شدن، بیت المال و اموال مردم رو این لشکر غارت کردن، از باب تقاص من حضرت امیر رو حکم کردم اولشونو بردارید. پس از این گفته ی حضرت امیر، عده‌ای از مخالفین تمکین کردن، برگشتن، و عده‌ای که از سابق هم جهت داشتن مخالفتشون تشدید شد. اینجا بود که گفتن اصلا ما حکم میکنیم، نظرمون این است که مرتکب گناه کبیره اگه توبه نکنه کافر است، لذا حکم کردن. عثمان گناه کبیره داشته، کافر است. معاویه گناه کبیره داشته است، کافر است. اصحاب جمل گناه کبیره داشتن، کافرند. حکمین کافرند. من رضی به تحکیم کافر است، معاذ الله حضرت امیرم کافر است. این نکته فکری که تکفیر و کل من ارتکب معصیتن و کبیرتن، از پایان جنگ جمل شکل گرفت.
این بحث به عنوان یک بحث شبه اعتقادی توسط خوارج در بین مسلمان ها مطرح شد. خوارج ادعاشون این بود مرتکب کبیره از اسلام و ایمان خارج است و کافر است به شرطی توبه نکنه. در مقابل خوارج مرجئه قائل شدن مرتکب کبیره مسلم و مؤمن است، اسلام و ایمان یه معنا داره، اونم شهادتین است، بنابراین مرتکب کبیره مؤمن و مسلم است و از این جهت مشکلی ندارد. در مقابل خوارج و مرجئه معتزله از همین نکته پیدا شدن. یک گروهی از هر دو نظریه خوارج و مرجئه اعتزال جستن و کنارگیری کردن و اعلام کردن که ما قائلیم مرتکب کبیره نه مسلم و مؤمن است و نه کافر است، بلکه منزلتی بین منزلتین دارد، یه جایگاه سومی درست کردن، گفتن منزلتی بین منزلتین است و بعضی هم تعبیر کردن فاسق است، اما فاسق رو اینجوری معنا کردن نه مسلمان است و نه کافر است، فاسق شد قسیم اسلام و کفر. گفتن ما سه مرحله داریم، یکی ایمان و اسلام است آثار خاصی داره، یکی کفر است، یکی هم در مقابل این دو مرحله فاسق است که مرتکب کبیره است، نه مسلمان است و نه کافر است، منزلتون بین المنزلته. لذا یکی از اصول خمسه معتزله اصل المنزلت و بین المنزلتین است که به کتب مختلف معتزله مراجعه کنید، از جمله رسائل قاضی عبدالجبار جزء اول صفحه 243 رساله مختصری تحت عنوان مختصر اصول دین، پنج اصل دین معتزله توضیح داده می شود، یکی از این اصول خمسه المنزلت و بین المنزلتین است. در مقابل همه این گروه ها اولا شیء طبیعی که این مسئله مهم عند الائمه مطرح بشه، روات بیان بپرسن آقا حکم مرتکب کبیره چیست، خارج عن الاسلام است یا نه، وضعیت چگونه است. لذا انبوه روایاتی که اینجا تو این بحث شما میبینید و من ندیدم احدی در فقه توجه به این نکته داشته باشد، این جایگاه روایات باید همیشه بنده عرض میکنم که نکته‌ای که کبرای کلیش و مرحوم آقای بروجردی الغا کردن، شیخ طوسی توجه داشتن، متقدمین توجه داشتن که ما باید زمان صدور نصوص رو کاملا مورد توجه قرار بدیم. گاهی منسلخ از اون زمان ما میاییم نص رو یه جور دیگه معنا میکنیم، توجه نداریم که بالاخره وضعیت چه بوده، این سوال برای چی ایجاد شده بوده، این که میامدن میپرسیدن مرتکب کبیره کافر و نملا این برای چی بوده، چه جایگاهی داشته، چی بوده. بحث مطرح 100% پس از جنگ جمل بوده و همچنان در اصل تشریح ادامه داشته و این دعوا بین خوارج و مرجعه و معتزله به عنوان یک دعوای زنده و مطرح موجود بوده است. وقت با این نگاه شما وسائل شیعه جزء اول باب دوم از ابواب مقدمات عبادات روایتشو ببینید، روایاتشو ببینید و روایات مختلف دیگری که در مختلف مباحث فقهی در این زمینه وجود دارد. سألتو عن الاسلام، سألتو عن الایمان، سألتو عن خروج از اسلام، سألتو عن الکفر، آیا مرتکب کبیره کافرون املا. وقت با این نگاه اگه داشته باشیم بعد باید ببینیم آیا اون چه مدرسه نجف میفرمایند مرحوم آقای خویی که کفر رو به معنای عصیان بگیریم نه به معنای کفر اصطلاحی، آیا اصلا این فرض میشود یا نه، اصلا چیز بس دیگری بوده. این تمام بحث این بوده که آیا مرتکب کبیره خروج از دین داره اگه با عدم توبه، که باز اینم خودش نکته ایست که عالمه به کبیره است و توبه نمی کنه، اگه توبه نکرد آیا در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، آیا باید بکشیمش یا نه، و چقدر در طول تاریخ خوارج دست به کشتار می زدن از همین نگاه، از همین توجیه که مرتکب کبیره است و مرتکب کبیره کافر است و باید کشته بشه. خودش می کشتن، کنیز ام و ولدش حامله بود شکم می دریدن، بعد بچه را از شکم در می آوردن، بچه را می کشتن، کنیزم می کشتن، طرفم که کشته بودن تنها توجیه بود مرتکب کبیره است کافر، مرتکب کبیره کافر است، خودش باید کشته بشه، سبی ضراریش بشه و خلاف اونچه حضرت امیر تو جنگ جمل اشاره کردن و همه احکام کفر برش باره. بالاخره این روایات رو از این نگاه معنا کنید، اون وقت نگاه دیگه ای دست انسان میده. خب حالا دقت کنید، این سوال و مسئله مهم به محضر ائمه معصومین ارائه می شد و از حضرات سوال می کردن امرتکب الکبیرت خارج عن الاسلام و خلد فی العذاب، اما آثار کفر اصطلاحی املا. جواب ائمه در مقابل همه اون مکاتب ثلاثه جواب آخری بوده است که رو فی الجمله اشاره می کنیم، بعد از روایات کاملا برداشتش کنیم و برداشت میشه و بزرگان علمای شیعه من شیخ المفید به بعدم این نکته را الان قائلم. نگاه ائمه معصومین این بوده است که من جانب همه طوائف ثلاثه در این که ایمان و اسلام یکیست اشتباه کردند. اسلام مفهومی داره و ایمان مفهوم دیگری داره. کسی که شهادتین رو به لسان اقرار میکنن حکم اسلام برش بار میشه. آن کسی که عمل به ارکان دارد مثل حج و زکات و صوم و ولایت حکم ایمان برش بار است. اگر کسی مرتکب کبیر است ولی عقیدش اینه که این کبیره گناه است، این شخص مرتکب کبیره که اذعان داره گناه است، از ایمان خارج شده اما از اسلام خارج نشده، احکام اسلام برش بار است، نمیتونیم بکشیمش، نمیتونیم اموالش مصادره کنیم، نمیتونیم بین او و زنش جدایی بیندازیم، اگه توبه نکرد و مرد نمیتونیم بگیم در مقابر مسلمان ها دفن نشه، اون چه خوارج در ایام حکومتشون در مختلف بلاد بهش عمل میکردن مرتکب کبیره رو اجازه نمیدادن تو مقابر مسلمان ها دفن بشه. نخیر، حکم اسلام رو دارد. اما اگر مرتکب کبیره که میدانه گناه کبیر است و حرام است، اعتقاد داره که حلال است، میگه با این که پیغمبر فرموده این عمل حرام است اما من میگم حلال است، این مرتکب کبیره بدین گونه که زعم به حلیت داره، این شخص از ایمان و اسلام خارج است، منکر نبوت است، عمل او تکذیب نبی است و بر این شخص کافر اطلاق میشه و احکام کافر بر او وارد. این خلاصه مقدمه ای که قسمت اخیرش از روایات احتیاج به اثبات داره که اثبات خواهیم کرد و اشاره کردیم برای که حالا در اجواء صدور نص قرار بگیریم، انبوه این روایات که این سوالات از ائمه میشه برای چی و به چه جهتی. یک کسی متمایل به مرجعه بوده، میاد از ائمه سوال میکنه مرتکب کبیره چجوری است، یک کسی جز معتزله میاد از ائمه میپرسه مرتکب کبیره چجوری است، بگیم مؤمن است، امام جوابشو میده، مرتکب کبیره بگیم مسلم نیست، مؤمنم نیست، کافرم نیست، منزلتون بین المنزلتین، امام جوابشو میده میگن اینجوری نیست، مرتکب کبیره مؤمن است، امام میفرماین نه، باز جوابشو میدن میگن این قضاوت های طوائف ثلاثه درست نیست، قضاوت صحیح آن است که در پایان اشاره شده از روایات استفاده میشه. پس از ذکر این نکته حالا برگردیم به صحیحه عبدالله ابن سنان و سؤال عبدالله ابن سنان از این مسئله که از امام سؤال می کند الذی یرتکب الکبیر فیموت، کسی که توبه نمی کنه، مرتکب کبیره است، توبه نکرده، در حال ارتکاب کبیره مرده است، خرج من الاسلام و خلد فی العذاب، آیا قول خوارج درسته؟ خارج از اسلام است؟ مخلد در عذاب است؟ امام علیه السلام مرتکب کبیره رو مقسم قرار میدن و برای مرتکب کبیره دو قسم درست میکنن. باز اینجا جالب توجه اینه، کلمات محققین رو ببینید در مباحث اجتهاد تقلید، در بحث اصول، در مقدمات اجتهاد، یکی از مباحثی که اشاره کردیم وقتی میگفتیم روایات لازمه، اونجا توضیح دادیم در کتب روایی ما یه سری روایات تقطیع شده، در کتب فقهی تقطیع بیشتره، کم لهم النذیر، نمونه های آوردیم اونجا که گاهی فقیه به خاطر تقطیع توجه به صدر یا ذیل روایت نمی کنه. همون که در کتب فقها آمده میاره، همون که در وسائل و شیعه آمده فقط یا میآورد و این تقطیع باعث می شود قرائن مکتنفه متصله به کلام از دست فقیه خارج بشه، جور دیگه قضاوت کنه. شما در خصوص این روایت ببینید جمعی از فقها، از جمله برخی از موجودین حفظهم الله، برخی از تلامذه حضرت امام رحمهم الله، کتاب و تارشونه ببینید، کتاب و زکات، صوم، حج، به هر مناسبتی که بحث منکر ضروری آیا کافر است یا نه این روایت آورده میشه، اصلا قسمت دوم آورده نمیشه. که اگه آورده بشه توضیح میدیم، الان بعضی از دوستانم اشاره کردن جلسه قبل که کاملا در فهم روایت دخیل، قسمت آورده نمیشه. حالا دقت کنید، حضرت امام مرتکب کبیره رو محکم قرار میدن، میفرماین مرتکب کبیره دو قسم داره. قسم اول مرتکب کبیره ایست که زعم انها حلال، قسم دوم مرتکب کبیره ایست که اعترف انه ذنب. این دو قسم رو که قسیم همان در مقابل یک دیگران قرار بدید، کاملا از مقسم صفت علم استفاده می شود. مرتکب کبیره اعتراف دارد که این کبیره گناه است. کدام مرتکب کبیره میتونه اعتراف داشته باشه که این عمل من گناه است؟ کسی که توجه داشته باشه. اگه توجه نداره چطور اعتراف به انه ذنب؟ پس بنابراین مقسم که مرتکب کبیر است باید اون قسم اخیر داخل در مقسم باشد. مرتکب کبیره که اعتراف داره که گناه است؟ وقتی علم به کبیره بودن داشته باشه. به حکم این قرینه قسم اولم مقسم درش به همین معناست، مرتکب کبیره که میداند گناه است، زعم انها حلال و اعتقاد داره حلال است. حالا زعم و الان میگیم صحب کنید، بله زعمم یعنی چه معید الان ذکر میکنید، یکم تأمل کنید. پس بنابراین به حکم تقابل این دو قسم روشن است که قید علم در مقسم مأخوذ است. و الا تقسیم معنا نداره. و یعید این معنا را بلکه یدل علیه که کلمه زعم در لغت به هر اعتقاد مطلقی گفته نمی شود. که مثلا بگوییم اگر کسی گناه کبیره ای رو مرتکب می شود، جهل مرکب داره، فکر می کنه حلال است، یقینا بگیم زعم انه حلال، این چنین نیست. در لغات معتبر و محل اعتماد زعم معنایی دارد که احتمال خلاف هم همیشه به همراه اوست. بنابراین ظاهر روایت معناش چنین می شود کسی که مرتکب کبیره و حد اقل احتمالم میده کبیره باشد، میگه حلال است. خب اینجا بلا شک کفر صدق میکنه، با این که احتمال میده در شریعت این عمل گناه باشه، با این احتمال میگه نه خیر حلال است. اینم میشه تکذیب نبی. یک کم صبر کنید بعد توضیح شما رو کاملا میشنوید. ببینید معجم مقاییس لغه الزا و العین و المیم اصلان احدهما القول من غیر صحة ولا یقین، یقین نداره حلال است، احتمال میده حرام باشه، معذالت میگه حلال است. سیاه جوهری از ابن سکیت نقل میکنه یقال للامر الذی لا یوثق به مزعم، امری رو که اعتماد نداره اینجور باشه، اعتمال خلاف میده، معذالک بهش عقیده پیدا میکنه. پس بنابراین از این نگاه حدیث میخواد بگه مرتکب کبیره سه حالت داره. حالت اول که مدلول مطابقی حدیث است، کسی که احتمال میدهد این عمل گناه است، معذالک زعم انه حلال، میگه نه خیر حلال است، این تکذیب نبی است. به طریق اولا کسی که علم دارد کبیر است زعم انه حلال، اینم تکذیب نبی است. صورت سوم در قسم اخیر بیان می شود مرتکب کبیر است، میگه گناه است، معذالک من نمیتونم انجام ندم. اینجا امام می فرماین خرج من الایمان، اما از اسلام خارج نمیشه. پس نتیجه این که اولا حدیث اجمال نداره کما ادعاه محقق همدانی، اطلاق نداره که بنابراین شامل بشود آنجایی رو که نمدونه گناه است، احتمال نمیده گناه باشه، فکر میکنه حلال است انجامش میده، که مدرسه نجف فرمود شامل اینجا میشود. نه، این مورد از تحت حدیث خارجه به خاطر قرینه مقابله و کلمه زعم. نکته سوم، خرج من الاسلام و عذب اشد العذاب، یعنی کفر اصطلاحی با حکم مقدمه اول و بحثی که مطرحه که مرتکب کبیره کافر و نملا و ادعای مدرسه نجف که کفر به معنای عصیان است با نص حدیث مطابقت نداره، مخالف نص نه مخالف ظاهر روایت، بنابراین این حدیث دلالت بر این که مرتکب کبیره مطلقا کافر است نخواهد داشت. این کلام در این روایت. استدلال در ذیل بحث فردا هنوز بیشتر شکل میگیره، ابهامات برطرف میشه. شما جواهر جلد ششم کتاب الطهاره صفحه 47 نجاست منکر ضروری، بحث صاحب جواهر رو ببینید. فردا میخوایم تقابل با صاحب جواهر داشته باشیم، حرفایشون رو مطرح کنیم، نقد کنیم. خطابم مخصوصا به دوستانی است که در سالهای گذشته این شیوه رو داشتند و عمل شده بهش. کاملا کلام صاحب جواهر رو اونجا مطالعه کنید، نکته محوری کلام صاحب جواهر رو به دست بیارید. صاحب جواهر در این مسئله که منکر ضروری مطلقا کافر است یا نه چی میخواد بگید؟ آیا قول اول رو میخواد انتخاب کنه، حرف مفتاح الکرانه رو که بفرماید منکر ضروری مطلقا کافر است، یا نه منکر ضروری اگر به انکار نبوت برگرده کافر است؟ آیا برای ادعایی که ایشون بعدن به ظاهر اصحاب نسبت میدن دلیل یا شاهد اقامه میکنن یا دلیل اقامه نمیکنن؟ حرف صاحب جواهر رو اونجا خوب مطالعه کنید. فردا مطلب صاحب جواهر مطرح میشه، نقادی میشه این روایت و سایر روایات باب، فردا روشن‌تر میشه. بحث مهمی هم است، حتما انشاءالله دقت داشته باشید. آقای نعیم آبادی بعد بیان توضیح بدن ببینیم چی میفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.